این مجله شامگاهی رادیو فردا رو به صورت ویژه با خبر فوری که دقایقی پیش شنونده پوشش زنده اون بودید آغاز می‌کنیم، که در آستانه 75مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد دقایقی پیش در وزارت خارجه آمریکا وزرای مختلفی، وزیر خارجه، وزیر دفاع، وزیر تجارت، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد و مشاور امنیت ملی کاخ سفید در یک نشست کوتاه خبری شرکت کردند. اعلام کردند که تحریم‌های تازه‌ای رو آمریکا بر برخی نهادها، صنایع و افرادی که در ارتباط با برنامه هسته‌ای، موشکی و نظامی ایران هستند اعمال می‌کنند. درباره صنایعی که استفاده دوگانه داره صحبت کردند. تحریم‌های را علیه برخی معاونان در سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کردند. همچنین گفته شد که یک فرمان اجرایی توسط دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده امضا شده برای اینکه نهادها و کشورها و افرادی که نقض بکنن تحریم تسلیحاتی رو، که به گفته آمریکا همکنون این تحریم تمدید شده با به کار انداختن مکانیزم ماشه و به گفته سایر کشورها در روز 27 مهر ماه منقضی خواهد شد. اگر این تحریم ها نقض بشه، کشورهای نقض کننده و شرکت‌های نقض کننده مورد تحریم قرار می‌گیرند. صحبت‌های زیادی مطرح شده، از همین جهت همراه هستیم با دو تحلیلگر تا بپردازیم به ابعاد مختلف آنچه که دقایق پیش در واشنگتن اتفاق افتاد. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، همراه ما هستند. همچنین سینا عزودی، پژوهشگر روابط بین‌الملل در شورای آتلانتیک از آمریکا، به ما پیوستند در این مجله شامگاهی. سپاسگزارم از هر دوی آقایان. آقای تقی‌زاده، با شما میخوام شروع بکنم، و اینکه این گونه اعلام کردن این تحریم ها رو در این هفته پرخبر شما چگونه ارزیابی میکنید؟ این روی کرده واشنگتن رو
جلسه امروز به نظر من واکنشی است به نگرانی هایی که در منطقه وجود داره نسبت به اقداماتی که نمیشه پیش بینی کرد، ولی ممکن است که جمهوری اسلامی به اونها مبادرت بکنه. این رو مدتی قبل یکی از فرماندهان نظامی آمریکا اعلام کرد که هر چقدر جمهوری اسلامی بیشتر احساس ضعف میکنه، خطرناکتر میشه. اتفاقا نخستین پرسشی که در جلسه امروز بعد از کنفرانس مطبوعاتی بسیار پرتعداد آقای پومپیو و همکارانش برگزار شد، در مورد آمادگی نیروهای نظامی آمریکا در منطقه بود و وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد که این آمادگی از مدتی پیش وجود داشته، و به خصوص تاکید او بر این نکته که ما حالا میخوایم جای خالی جامعه ای رو که نماینده بقیه دنیا هستند و به وظایفشون عمل نمی کنند پر بکنیم، تاکید او از زبان وزیر دفاع بود. بنابراین باید انتظار داشته باشیم که با استفاده از ظرفیت نظامی آمریکا در اجرای اونچه که آمریکا باور میکنه بازگشت دادن تحریم‌های سازمان ملل هست، شاهد باشین در بقیه دنیا در آب، ممانعت از پرواز هواپیماهایی که مشکوک به حمله اسلحه برای ایران یا از ایران به مقصد دیگری هستن، به اقداماتی از این قبیل. البته در واکنش به نگرانی‌های امنیتی منطقه باید این رو هم بسنجیم که این جلسه 24 ساعت قبل از سخنرانی آقای ترامپ فردا در اجلاس سازمان ملل خواهد بود و به هر حال به نوعی دستگرمی برای مطالبی است که با تاکید بیشتر یقینا ترامپ فردا مطرح خواهد کرد. البته این جلسه و جلسه فردا با توجه به اهمیتی که در ترسیم سیاست خارجی دولت ترامپ به خصوص در ارتباط با ایران و منطقه خاورمیانه داره، کمکی خواهد بود و این به عنوان وسیله‌ای در انتخابات آمریکا مورد استفاده دولت آمریکا و شخص ترامپ قرار می‌گیره.
حتما آقای تقی‌زاده، درباره این موضوع و جایگاه یک همچین گرد هماهنگی‌هایی از سوی مقام‌های آمریکایی در وضعیت انتخابات آمریکا هم صحبت خواهیم کرد، اما ابتدا اجازه بدید نظر آقای عزودی رو هم بپرسم. با توجه به اینکه فکر می‌کنم آقای عزودی شما از جمله تحلیلگرانی هستید که به نظرتون آمریکا در جایگاهی نبود که از مکانیزم ماشه استفاده بکنه، اون رو فعال بکنه و حال بگه که همه تحریم‌های سازمان ملل بازگشته، درسته؟
سلام میکنم. بله 100%. یعنی شما نمیتونید بیایید از یک مثلا قراردادی که امضا کردید بیرون بیایید و بعد همه رو با استفاده از قوانین داخلی خودتون که یعنی تحریم‌های داخلی آمریکا هستن مجبور بکنید و تهدید بکنید که اون قرارداد رو اجرا نکنن، و بعد به موقعش که میشه میاد میگه که نه من جزء این قرارداد بودم و بر طبق اون قرارداد میام این تحریم ها رو اجرا میکنم. خیلی اگر بخوام خیلی سادهش بکنم، این مثل اینه که یه نفر عضو یکی از اعضای خانواده بیا بگه که من اصلا عضو این خانواده نیستم، دیگران رو هم تهدید بکنه و اعضای خانواده رو، و بعد موقعی که به ارث و میراث میرسه ادعا بکنه که نه من هنوز جزء این خانواده هستم.
البته آقای عزادی در چنین بله. منطقی به هر حال اون فرد عضو خانواده همچنان باقی خواهد موند، کسی از عضو خانواده بودن سلبش نمیکنه.
درسته، ولی خب میگم تمام، ببینید مسئله اینه که این اعضای خانواده که ما میگیم برجام، این 5 تا عضو برجام، آمریکا تهدید کرده با استفاده از قوانین داخلی خودش، تحریم های یک جانبه تهدید کرده و مانع اجرای درست برجام شده. حتی اگر بخوایم به قطعنامه 2231 هم برگردیم، اون قطعنامه از تمامی اعضای سازمان ملل، از که آمریکا هم شاملش میشه، درخواست میکنه که با حسن نیت اجرای کامل برجام رو تضمین بکنن. حالا سوال اینه که ظرف از سال 2018 که دولت آقای ترامپ از برجام اومده بیرون، ما میتونیم بگیم که آمریکا با حسن نیت این کارو کرده؟ خب مسلما نه. بنابراین آمریکا به نظر من نمیتونه بیاد ادعا بکنه که نه من جزء همون قطعنامه هستم در ذهن. یعنی یا هستید جزء برجام یا نیستید جزء برجام. مسئله به نظر من در اینجاست. بله.
حتما صحبت میکنیم بیشتر در این باره، چون یکی از صحبتهایی که مطرح شد مثلا از سوی رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی کاخ سفید بود، چون چرایی اقدام آمریکا هم مسئله هست. آقای تقی‌زاده، آقای اوبراین یکی از صحبتهایی که مطرح کردیم بود که شاید مقام های ایران با این تحریم ها ترغیب بشن که رفتار خودشون رو عوض بکنن. سوال دیگری که مطرح بود این بود که اصلا اگر آمریکا قرار بود این تحریم ها رو امروز بخواد اعمال بکنه، تحریم های بیشتری رو بخواد اعمال بکنه، چه دلیلی داشت که بخواد به سراغ اصلا مکانیزم ماشه بره؟ میتونست که یک حکم اجرایی رو داشته باشه و در صورت منقضی شدن تحریم تسلیحاتی در 27 مهر ماه این حکم اجرایی رو آقای ترامپ امضا بکنه و هر کسی که با ایران تبادل اسلحه بکنه مثل روسیه و چین رو بخواد تحریم بکنه. شما چی فکر میکنید در این باره؟
حق با شماست، ولی ترامپ از ابتدا با توافق اتمی روی خوش نداشت. حتی پیش از انتخابات اعلام کرده بود اگر انتخاب بشه به عنوان رئیس جمهور از این توافق عبور میکنه و اون رو به عنوان بدترین توافق تاریخ معرفی کرده بود. به این علته که مسئله تحریم های تسلیحاتی به عنوان یک پیشگام مطرح شد تا قربانی بشه و به این بهانه آمریکا بتونه مجموعه تحریم هایی که فکر میکنه باید به جمهوری اسلامی برگردونه. البته اجازه بدید خانم کاویانی من توضیح برای میهمان برنامه‌مون بدم که اون چی که ایشون اشاره میکنن، البته نگاهی است که چینی ها هم همین رو میگن، روس ها هم همین رو میگن، جمهوری اسلامی هم مطلب ایشون رو میگن، ولی همیشه حتی گاهی وزیر خارجه ایران هم تفاوتی نمیگذاره بین قرارداد و یک توافق، در حالی که سندی که به عنوان برجام امضا شده یک توافقه نه یک قرارداد. هر کشوری حق داره که از یک توافق بیرون بیاد. این به تصویب هیچ کدوم از نهادهای قانونگذاری دو کشور ایران یا آمریکا نرسیده و در حد توافق باقی مونده. حالا یک کشور تمایل داره که از این توافق بیرون بیاد. نکته دیگری که ایشون بهش اشاره نمی‌کنه این است که مسئله اسنپ بک و مسئله مکانیزم ماشه در دو سند مختلف مورد تاکید قرار گرفته، یکی سند برجام، دیگری قطعنامه 2231 که شورای امنیت. اون چه که آمریکا بهش استناد میکنه، همونطور که شما به درستی اون رو مطرح کردید، حق اعضای ثابت شورای امنیت در استفاده از مکانیزمی که به عنوان اسنپ بک از اون یاد میکنه و البته این هم
البته آقای تقی‌زاده ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم، همونطور که اشاره کردید آقای عزادی، روسیه، چین، تهران این رو میگن، سه کشور اروپایی هم تفسیر مشابهی دارند از این موضوع و میگن که اون شش قطعنامه تحریمی حتی بیانیه‌شون رو پیش از اینکه آمریکا بخواد اعلام بکنه که تحریم‌های شورای امنیت بازگشته، اونها هم اعلام کردن و تفسیر مشابهی دارند و حتی دبیر کل سازمان ملل متحد در این زمینه از سردرگمی یا به نوعی نامعلومی یاد میکنه و میگه که به دلیل اینکه اختلاف نظر وجود داره، یعنی دو تفسیر مختلف وجود داره، در درسته که یک مسئله سیاسی است اما بر روی کاغذ و بر روی مسائل حقوق بین الملل دو تفسیر هست اینجا.
با شما دو تفسیره، ولی نوع تفسیرها با هم فرق میکنه، ضمن این که دبیر کل سازمان ملل تقریبا میانه این تفسیر خودش قرار داد و با طرح ابهام جانب هیچ سمتی رو نگرفت و به قولی شاید سعی میکرد که شورای امنیت مکلف خودشو ببینه این زنگوله رو به گردن گربه ببنده یا نبنده. ولی در مورد اروپایی ها مسئله با چین و روسیه تفاوت اساسی داره. 24 ساعت قبل از اینکه این تصمیم یا تحریم‌های تازه آمریکا اعلام بشه، همین سه روز پیش وزیر خارجه بریتانیا در واشنگتن به سر می برد و من تردید ندارم که نوعی هماهنگی بین سه کشور بزرگ اروپایی با آمریکا در این مورد وجود داره که این صف اونها رو جدا میکنه از صف کشورهایی مثل چین، روسیه و جمهوری اسلامی در ارتباط با توافق اتمی و اونها غالب باطنن و در مسائل مهمتر امنیتی با آمریکا همپیمان هستن، همراه هستن و اینجا نقشی که ایفا میکنن نقش پلیس بده، در حالی که پلیس خوب هم به همون هدفی میخواد برسه که ظاهرا پلیس بد در نظر داره.
اما سوال هست که این هدف چگونه به نتیجه برسه. آقای عزودی، صحبت از این هست که اروپایی ها در صحبت هاشون رو هم که میشنویم در هفته های گذشته بارها تاکید کردن که اونها هم نمیخوان ایران به سلاح اتمی دست پیدا بکنه، اتهامی که امروز مقام‌های ایالات متحده بار دیگر مطرح کردند و ایران رو متهم کردند به تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی. در عین حال اروپایی‌ها ابراز نگرانی کردند از انقضای تحریم‌های تسلیحاتی که به نظر اونها در دو سه هفته آینده اتفاق خواهد افتاد. فکر می‌کنید که اروپایی‌ها در این میان آیا در این فرصت باقی مانده در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا میتونند راه حلی پیدا بکنند، یک مسیر میانی رو پیدا بکنند؟
اول اینکه بگم خب مسلماً هیچ کشوری دوست نداره که هیچ کشور دیگه سلاح اتمی داشته باشه. یعنی وقتی یک کشوری سلاح اتمی درست میکنه کلن از لحاظ منطقه‌ای، مخصوصاً در منطقه خاورمیانه که همین الانش هم بی‌ثبات هستش، بی‌ثباتی بیشتر درست میکنه. خب مسلماً، ولی اصلاً اصل برجام همین بود که به اصطلاح جامعه بین الملل از جمله دولت آمریکا، چین، روسیه که رقبای آمریکا هستن مطمئن بشن ایران به سلاح اتمی دست پیدا نمیکنه. یعنی این یک چیزیه که خبر جدید نیستش، ولی اینکه آیا اروپایی ها چه کار خواهند کرد، من به نظر من الان همه در یک وضعیتی هستن که میخوان صبر بکنن و ببینن چی میشه. همه چیز در نوامبر معلوم میشه. سیاست اروپا در قبال آمریکا در نوامبر مشخص‌تر میشه. اروپایی ها به طور مشخص به دلایل مختلف از جمله برجام، از جمله روسیه، از جمله ناتو با آمریکا اختلاف نظر دارن. مشکلات درست در ظاهر این اتحاد بین آتلانتیکی بینشون وجود داشته، ولی در باطن وقتی نگاه میکنید اینها مشکلات اساسی دارن. اگر آقای ترامپ انتخاب بشه این اختلاف ها ادامه خواهد داشتش. اگر آقای بایدن انتخاب بشه من فکر میکنم که سیاست آمریکا در قبال اروپا و سیاست اروپا در قبال آمریکا متفاوت خواهد بودش. یعنی برگردم به سوالی که شما پرسیدید، همه چیز الان به اصطلاح حالت متوقف داره. چینی ها منتظرن، حتی روس ها منتظرن، ایران منتظره، کشورهای اروپایی منتظره.
فکر میکنید یعنی این اقدامی که الان آمریکا بله. کرد معطوف، نگاهی معطوف به انتخابات بود؟
من فکر میکنم که سیاست کلی آقای ترامپ در قبال برجام اینه که سیاست زمین سوخته است. یعنی تا اونجا که میتونه از برجام رو از بین ببره که حتی اگر دولت آقای بایدن بیاد سر کار و آقای ترامپ ببازه چیزی از برجام باقی نمونده باشه و مذاکرات رو سخت‌تر بکنه. مسئله آقای ترامپ اینه که آقای میخواد که یک چیزی که 4 سال ادعا کرده اینه که میخواد یک معامله بهتر با ایران بکنه و قول داده، خودشون گفتن که ظرف 1 هفته تا 1 ماه اگر دوباره انتخاب بشه ایران باهاشون مذاکره میکنه. برای همینه که سیاست کلیش اینه که برجام تا اونجا که میتونه از بین ببره، اگر برد که ایران دوباره میاد، ادعا کردن که میاد مذاکره میکنه ایران، اگرم آقای بایدن ببره که خب چیزی از برجام باقی نخواهد موند.
آقای عزادی اشاره کردید به مذاکره دوباره، اتفاقا در همین دقایقی که صحبت میکنیم در شورای روابط خارجی در واشنگتن یک نشستی به صورت مجازی برقرار هست. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران داره به سوالات فرید زکریا پاسخ میده. از جمله صحبت‌هایی که مطرح شده درباره ریاست جمهوری، انتخابات ریاست جمهوری و نتایج اون در صورت پیروزی جو بایدن، آقای ظریف گفته که ایران درباره برجام مذاکره دوباره نمی‌کنه و حتی صحبت از این کرده که آمریکا باید خسارتی پرداخت بکنه به ایران برای اینکه بتونه وارد برجام بشه دوباره و از اونجا تازه راه رو شروع بکنن طرفین. آقای تقی‌زاده، ابتدای صحبت گفتم که برمیگردیم به مسئله انتخابات. آقای عزادی اشاره کردن صحبت‌هایی که ما از رئیس جمهوری ایالات متحده در هفته‌های اخیر شنیدیم در کنار هشدارها و تهدیدهایی که علیه تهران مطرح بوده، بحث مذاکره و دستیابی به یک توافق به سرعت، اون هم توافقی که بتونه برای اقتصاد ایران خوب باشه، از سوی آقای ترامپ مطرح شده، اما او گفته که باید این اتفاق بعد از انتخابات بیفته. میخوام بدونم که نظر شما درباره این صحبت‌ها چیست، تا چه حد به واقعیت نزدیک هست و آمریکا در پی چگونه توافقی با ایران هست اگر در پی توافقه؟
یکی از انتظارات این است که آقای جواد ظریف به اون از قول شما پاسخ گفته و این بی‌سابقه نیست، برای اینکه آقای روحانی هم به دفعات تاکید کرده که آمریکا خسارت بپردازه بعد ما به گفتگوها برمیگردیم. ولی سناریوهای دیگری هم وجود داره که ممکن است برای دولت ترامپ در صورت تجدید انتخاب مطرح باشه، من جمله نحوه قبول قطعنامه 598 سازمان ملل در امتداد 8 سال جنگ که آیت الله خمینی اون رو پذیرفت و به عنوان جام زهر معروف شد. میدونید که این قطعنامه در فاصله چند هفته بعد از عملیات آخوندک در آبهای خلیج فارس صورت گرفت که ظرفیت دریایی ایران رو از بین برد و 2 سکوی نفتی بزرگ ایران رو با صدها میلیون دلار هزینه روی دست دولت گذاشت. در حقیقت جمهوری اسلامی رو وادار به پذیرفتن قطعنامه 598 سازمان ملل کرد. این یکی از سناریوها میتونه باشه. سناریوی دیگه این است که جمهوری اسلامی واقعا به افلاس کامل برسه، در شرف سقوط اقتصادی قرار بگیره، انتظارات داخلی شدت پیدا بکنه و به اعتراض‌های همه جانبه تبدیل بشه و جمهوری اسلامی رو وادار به نوشیدن جام زهر دیگری بکنه. اینا سناریوهای مختلفی است که وجود داره، ولی تا قبل از انجام انتخابات آمریکا در 3 نوامبر دشواره که بگیم کدام یک از این سناریوها بخت بلندتری دارن. ولی من شخصا احساس خطر میکنم که در فاصله حالا تا انتهای ماه اکتبر اتفاقات پیش بینی نشده بیفته که بوی این اتفاقات رو یا به صورت سیاسی یا نظامی میشد هم در حرفهایی که امروز آقای اوبراین مشاور امنیت ملی آقای ترامپ مطرح کرد و هم در ابراز مسئولیت و آمادگی که در سخنان وزیر دفاع آمریکا بود احساس کرد.
میشه کمی روشن‌تر اشاره بکنید که منظورتون چیست؟ چون در این روزهای گذشته صحبت از اون چیزی که بهش میگن شگفتی اکتبر سورپرایز، از این مسئله صحبت شده. میخوام بدونم به نظرتون چه گونه شگفتی رو باید منتظرش بود، یا شما در این صحبت‌ها احساس کردید که ممکن اتفاق بیفته؟
توضیح بیشتری میدم. در طول 3 روز گذشته ما از زبان سلامی فرمانده سپاه صحبت از انتقام کشیدن از آقای سلیمانی رو، کشتن او رو شنیدیم. آقای شریعت مداری نماینده آقای خامنه‌ای به روشنی گفته که آقای ترامپ هدف سپاه پاسداران هست و آقای جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران دیروز در یک مصاحبه طولانی با العالم صحبت از توسعه جنگ‌های منطقه‌ای و شدت دادن به نارامی‌ها در منطقه کرده.
آقای تغیزاده، فقط همین یک سوال این وسط بپرسم، اینها واکنش نبود به اون گزارش‌هایی که درباره مورد تهدید بودن سفیر آمریکا در آفریقای جنوبی مطرح شد و نشریه پولیتیکو گزارش داده بود؟ اینها به نظرتون واکنش به اون گزارش‌ها نبود؟
شاید، ولی نوعی پیشگیرانه بیان وضع موجود هم بود. حالا واکنش آمریکا به این بیان وضع موجود در حرفای آقای مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا گنجانده است که میگه اگر جامعه جهانی، سازمان ملل، شورای امنیت به امنیت آمریکا اهمیت نمیدن، ما برای حفظ امنیت شهروندان آمریکایی و متحدانمون نیستیم. و در پاسخ پرسشی که دوم پرسش امروز مصاحبه مطبوعاتی بود، اعلام کرد که نیروهای نظامی آمریکا در حالت آماده باش قرار دارند. من نگرانی این است که این تندی های در رفتار از جانب نمایندگان جمهوری اسلامی با واکنش نظامی تندی روبرو بشه، چنان که ترامپ هم به اون اشاره کرد و واقعی اتفاق بیفته که شما اسمن به اون اشاره کردید، شگفت‌آفرینی در ماه اکتبر.
سپاسگزارم. آقای عزودی، صحبت آخر رو میخوام از شما بشنوم. شما اشاره کردید که به نوعی یک نوع توقف وضعیت خواهد بود همکنون تا انتخابات، ولی آقای تغیزاده نگران رخدادی هستند. شما در این باره چه فکر میکنید؟ حدود یک دقیقه فرصت دارید.
به نظر مهمترین قسمتی که آقای تغیزاده فراموش کردن اینه که این وضعیت سورپرایز اکتبر در زمانی اتفاق میفته که در به طور گذشته اتفاقات خاصی افتاده، مثلا جنگی شروع شده یا چیزی شده، و رئیس جمهور آمریکا به عنوان فرمانده کل قوا از اون جنگ یا از اون اتفاق استفاده میکنه برای به اصطلاح اتحاد ایجاد کردن توی جامعه آمریکا برای استفاده های سیاسی خودش. این صحبت هایی که شدش، مهمترین تیکه که گفته نشد اینه که این حرفا زده شده، پولیتیکا گزارش داده، ولی رویترز اگر اشتباه نکنم گزارش داده بود که مقامات دولت آفریقای جنوبی اصلا بی اطلاع هست همچین خبری. برابر این نگرانی هستش تو این منطقه. بله، من در مورد توقف گفتم، حرکات دیپلماتیک، حرکات سیاسی متوقف هستن، ولی مسئله اینه که جایی ممکنه اتفاقی بیفته، درگیری کوچیکی به وجود بیاد در خلیج فارس، در هر جایی که، و بعد اون درگیری شدت پیدا بکنه، گسترش پیدا بکنه و ممکنه به یک جنگ تمام عیار باشه که به نفع آقای ترامپ هستش در انتخابات نوامبر.
بله، سپاسگزارم. سینا عزودی، پژوهشگر روابط بین الملل در شورای آتلانتیک از آمریکا همراه ما بودید. رضا تغیزاده، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا.